میخوایم اخیراً چه کنیم، اصلا به لحاظ مضمون هم اون ریتم رو نمیتونست داشته باشه،
نمیطلبید،
شما نمیطلبید، ولی اینجا به نظرم اتفاق خوبی افتاده و داستان هم در واقع علاوه بر اینکه مسائل رو این آدم‌ها رو به درستی در واقع مطرح میکنه، هرچند من معتقدم که تو چفت و بست دو تا داستان مختلف، یعنی داستان برادری که میخواد از اون خانواده در واقع مقتول با اون روشی که خودش داره این در واقع چیز رو بگیره، این رضایت رو بگیره، آره
کشمکش خیلی
کشمکش، فکر میکنم این بخش با اون بخش، چون پرداخت بیشتری در مورد داستان اون خانوم اتفاق افتاده و ارتباط بین حسین و بهار اتفاق افتاده، این چفت و بسته یه مقدار به نظر من درست‌تر میتونه انجام شه، چون این بدنه لاغری داره نسبت به اون، یعنی پرداخت بیشتری در مورد داستان اول اتفاق افتاده، این یه مقدار از لحاظ چفت و بستی به نظر من جای کار داره،
ولی مشکل فیلمنامه است
دقیقاً، ولی در معرفی، در اون مطرح کردن یک موضوع اجتماعی و همینطور ارائه یک در واقع خلأ قانونی که میشه در موردش قطعاً هم حقوقدانا صحبت بکنن و نظر بدن و هم از اون سمت
مسئولانه عمل کردن،
آره نسبت به این موضوع مسئولانه عمل کردن و فکر میکنم رسالتشو در مورد فیلم اجتماعی و همینطور ارائه یک فیلم مثبت و درست در واقع از بابت ساخت برای کارگرد، برای مخاطب، به نظرم درست انجام
داده. از تو ممنون احسان طهماسبی که با ما همراه بودی.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای احسان طهماسبی، منتقد و کارشناس سینما، و همینطور آقای محمودی، درباره فیلم مغز استخوان کارشناس و مهمان محترم برنامه‌مون صحبت کردن که همونطور که اشاره هم کردن واقعا یک موضوع چالشی و موضوع خیلی جالبی بود برای انتخاب یک فیلم. از اینکه این بخش رو هم شنیدید ازتون سپاسگزاریم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می‌کند.
ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر،
برداشت 38،
برنامه از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ،
12 تا 21 بهمن ماه،
ساعت 15:30
تا 16:30.
صدای ما را از پردیس سینمای ملت میشنوید.
برداشت 38.
خب زمان اون رسیده که باز هم همراه بشیم با سعید زارما محمدی و شنونده گزارشش و گفتگوش با یکی از عزیزانی که در پردیس سینمای ملت هستن. آقای زارما محمدی سلام دوباره به شما، بفرمایید باهاتون همراه هستیم.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم ساختوار و شنوندگان خوب برنامه برداشت 38. در خدمت دوتون از همکاران عزیزمون هستیم که راجع به فضای جشنواره، کاری که دارن انجام میدن در جشنواره، با ایشون صحبت می‌کنیم. سلام.
سلام، خسته نباشید.
دیدم که دوربین به دست و خیلی با هیجان و اینا، چه کار میکنید دقیقا در جشنواره؟
ما دیگه با دوربین میچرخیم و سعی میکنیم آیتما رو بگیریم، گزارش بگیریم و پوشش میدیم فضای جشنواره رو، ولی یه ذره الان گزارش گرفتن خیلی سخت شده، نمیدونم چرا.
چلت
خبرنگارا مثل قبل یعنی جلوی دوربین راحت نمیان صحبت بکنن، حالا چه با برنامه‌های رادیویی چه جلوی دوربین‌های بچه خبرنگاری که دارن کار میکنن، نمیان جلوی دوربین، یا مثلا اگر فیلم بعدشون بیاد که اصلا نمیان، مگر اینکه فیلم خوششون بیاد اونم مثلا به 50 نفر میگی شاید مثلا 4 نفر بیان صحبت کنن. اگه خبرنگارن، اگه دارن همه جا پوشش دهی میدن، خب جلوی دوربین آیتم سازم بیان، هیچ ایرادی نه.
اصلا من میگم اینجا به دلیل این دقیقاً کاخ رسانه است که همه اهالی رسانه باید خب برنامه‌های همدیگه رو ماها اینجا داریم با همدیگه فیلم ببینیم، یعنی نصف بیشتر آدمایی که اینجا خبرنگارن بقیه هم منتقدن، خب باید با همدیگه صحبت کنیم چون اینجا مردمی که نیستن که، درسته؟
بله دقیقاً همین جوریه، منتها یه دیالوگی خودشون مرتب میگن ما هنرمند نیستیم، میایم فقط حالا فیلم‌ها رو ببینیم. و اگه اینجوریه که پس چرا اومدن سینما رسانه دارن فیلم‌ها رو می‌بینن؟ حداقل برای خودشون ارزش قائل شدن این جمله رو نگن که ما هنرمند نیستیم، چون به نظر من خیلی کار با ارزشی دارن انجام میدن، دارن وقت می‌ذارن، دارن ارزش قائل شدن که پا شدن اومدن اینجا، و نظرشون هم به نظر من واقعا مهمه، چون از دل خود مردمن. اتفاقا خبرنگارا میتونن جناحی هم نباشن، چون از یه طرف میگم ما هنرمند، یعنی به صورت تخصصی نمیتونیم حرف بزنیم، از یه طرف هم میتونم به صورت وابسته به مثلا خبرگزاریشون حرف نزنم، ولی بیان صحبت کنن خوبه.
مرسی از شما، متشکرم. در روبروی استودیوی ما یک استودیوی تصویر در حقیقت برپاست که من اصلا نمیدونم برنامه چی هست و کی قرار پخشه، کجا قرار پخشه، ولی موفق شدم که با مجری این برنامه صحبت کنم و الان در خدمتشون هستم. سلام، خودتون رو معرفی میکنید؟
سلام، من فروتن هستم، مجری برنامه سینمایی سینما آی فیلم شبکه جهانی آی فیلم و به رسم ادب و احترام ما استودیومون در جوار غرفه شماست. شاهد تلاش همکارای شما هم هستم، یه خدا قوت و همه دوستا و همکارا. و اینکه همونطور که شما گفتین ما برنامه سینمایی هستیم، هر هفته به صورت روتین یکی از فیلم‌هایی که در اکران سینما هست رو معرفی می‌کنیم، کارگردان، عوامل و اصلاً جدول فروش هفتگی داره برنامه‌مون و یه قسمتی نقب میزنیم به خاطرات گذشته سینما ایران با عنوان سکانس ماندگار. ایام جشنواره با مساعدت همیشگی مدیران شبکه آی فیلم و تلاش و ذوق تک تک دوستان من، مخصوصا آقای جاوید تهیه کننده کار، ما هر شب ساعت 11:30 شب از شبکه آی فیلم برنامه رو میریم. به اضافه این که این برنامه به 3 زبان دیگه هم همزمان با دوستان و همکاران مجری من ضبط میشه، یعنی به زبانهای عربی برای دوستان افغان و انگلیسی.
بسیار خوب، از فضای جشنواره راضی هستید؟
قاعدتا 3-4 روز اولی رو که ما پشت سر گذاشتیم و اصطلاحا چرخ جشنواره داره آهسته آهسته به راه میفته، باید منتظر فیلمهای خوب 2-3 حداقل من با دوستان که صحبت میکردیم تا الان دیدیم، ولی به نظر میرسه فیلم هایی که پر صدا و صدا تر باشه و کنجکاو برانگیزتر روزهای آتی و پیش روه.
خیلی متشکرم، لطف کردید. سرکار خانم استاختوار، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما سعید زار محمدی که امروز هم با ما و کنار ما بودید. ویژه برنامه 38مین دوره جشنواره فیلم فجر برداشت 38 رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. ما در این برنامه به نقد و بررسی فیلم‌هایی میپردازیم که در پردیس ملت برای اهالی رسانه به نمایش در میاد. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. از 15:30 دقیقه در خدمتتون هستیم، همراهی ما با شما هم تا ساعت 16:30 دقیقه ادامه داره. مصطفی محمودی و علی جعفری هر دو اینجا حاضر هستن، کارشناسای برنامه‌مون. اما اجازه بدید همراه بشیم با مصطفی محمودی. آقای محمودی، شما در گفتگوی با مهمان قبلیمون در فواصل گفتگوتون یه خبر رو همینطور ضمنی در واقع آرای مردمی رو اعلام کردید و گفتید که دست پر آمدید. بله. خبرهای دیگر رو میشن.
بله بله، خواهش میکنم. خدمتتون عرض شود که مدیر امور سینماهای 38مین جشنواره فجر هم 3 سینمای پرمخاطب رو تا پایان روز 4 معرفی کرد. بنا به گفته آقای فرجی، سینماهای پرسه، سینمای کوروش، سینما آزادی و مجموعه ایران مال پرمخاطب ترین سینماهای مردمی جشنواره تا امروز بودن. اکران فیلم‌های جشنواره در استان‌ها هم شروع شد.
بله درست.
20 استان کشور موفق شدن که میزبان جشنواره باشن. حال متاسفانه 10-12 تا استان به هر حال
تا این لحظه، اما ظاهرا گفتن همچنان ما در حال رایزنی هستیم. آره،
ولی از قرار شده که این آثار در 70 سینما از 15 تا 21 بهمن رو پرده بره. آقای موسوی عضو هیئت رئیس شورای عالی تهیه کننده ها یک مصاحبه ای کرده و گفته که هیچ فیلمی بدون مجوز تهیه کنندش در استانها نمایش داده نمیشه و اگه فیلمی تو جدول قرار گرفت مرکز استان نمیتونه اون رو نمایش نده یا جابجا بکنه.
خب این یه مقداری
برگرفته. آقای موسوی میزنه که در استان خراسان رضوی دیروز یک فیلم جابجا شد، یعنی نمایش ندادن. حالا اسم فیلم و اینها رو نمیگیم.
یه نکته دیگه هم هستش این که ما تو سالهای گذشتم در نمایش فیلمهای جشنواره فیلم فجر تو برخی از استانها به دلیل برخی از مسائل مربوط
فرهنگی
به فرهنگ اون منطقه یا اگر اشاره داشته مثلا به صورت مشخص، خاطرم هستش که فیلم شعله ور حمید نعمت الله سال قبل، دو سال قبل در واقع، در اکرانش در سیستان و بلوچستان یه مقدار با مشکلاتی همراه شد. بعد سال گذشته اکران فیلم شبی که ماه کامل شد هم یه بحثایی رو به وجود آورد. به همین دلیل دوستان در واقع دارن اعلام میکنن که اگر فیلمی مجوز اکران براش داده میشود در هر کدوم از استانهای کشور در جشنواره فیلم فجر، این به معنی این هستش که مدیران اون استان پذیرفتن و قبول کردن و بعد فیلم بدون جابجایی در اون استان به نمایش در بیاد.
یکی از مهمترین نکاتی که در یکی از نشست‌های نقد و بررسی توسط دوستان منتقد مطرح شد، بحث استعمال دخانیات در فیلم هاست. علی،
آره که امسال یعنی دیگه خیلی زیاد شده،
تقریبا از افتتاحیه جشنواره از روز اول و اکران اولین فیلم تا در 4 روز گذشته تا الان سیگار کشیدن به عنوان یه عادت روتین در تمام فیلم‌ها تکرار شده، عادتی که به ویژه قهرمانان داستان در زمان استیصال و بروز مشکلاتشون به اون پناه میبرن. و اون دوست منتقدمون گفته بالاخره اینجا یه تعامل داره، که چون ما یه آیین‌نامه‌ای داشتیم میاد باشه، الان تو تئاتر هم همچنان اجرا میشه، یعنی طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمایشی که استعمال دخانیات رو نشون بدن رو صحنه اجازه نمایش پیدا نمیکنه.
البته اونجا می تبصری داره که میتونن مگر اینکه یک شرایط خاصی نمایش داشته باشه، ولی واقعیت اینه که امسال تا الان ما تقریبا هر فیلمی رو که در جشنواره دیدیم این موضوع به کرات توش دیده شده. گاهی وقتا یه پیامای غیر مستقیمی هم وجود داره دیگه، مثلا تو همین فیلم خیلی خیلی خوبه مغز استخوان که الان دیدیم، بله. اینو گفتم خیلی خیلی خوب چون توی بحث شما من داشتم وارد شدم، من جزء طرفداره اکید این فیلمم.
آره
من میدونم، حس کردم سهم خودمو ادا نکردم، واسه همین گفتم خیلی خیلی خوب. یه جاست که قهرمان زن
نه
داره سیگار میکشه و همسرش بهش میگه که داری سیگار میکشی، میگه آره سیگار میکشم چون ناراحتم. میدونی یه حاوی یه پیام غیر مستقیم هستش که کاش یه مقدار راجع به اینه فکری بشه. تو خیلی از کشورها سیگار کشیدن در تولیدات هنری در آثار به حال تو سینما در تلویزیون اساسا ممنوعه.
در سینمای جهان
امروز یادت خاطرت باشه شنیدی دیگه اون خبر منو، اولین نمایش فیلم مجیدی به نام خورشید با بازی استاد علی نصیریان که دیروز تولدشون بود،
بله،
ساعت 7 شب در پردیس ایران مال انجام میشه. راجع به این فکر میکنم باید ما صحبت کنیم. فیلم امروز پنجمین روز جشنواره است و تازه امروز داره نمایش داده میشه و ما وقتی که آیین‌نامه جشنواره رو نگاه میکنیم، آیین‌نامه هیئت انتخاب اصلا میگن آقا تا 25 دی ماه اگر نسخه نهایی و دی سی پی نرسه فیلم حذف میشه. و تو همین سینما روز دوم اگه اشتباه نکنم قرار بود، روز اول یا دوم، روز دوم،
روز دوم
قرار بود نمایش داده بشه به جای شنای پروانه که نمایش
نه 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 اون برنامه چند روز قبلش تغییر پیدا کرده بود.
به حال بازم در سینما های نمایش دهنده هم که تو نوبتش بود از نوبتش رد شد. این یک حالا بحث داره دیگه، این که ستاد جشنواره، دبیر جشنواره روی چه در واقع قانونی، یعنی این چه امتیازی است که یک فیلمساز میتواند استفاده بکند و بقیه نمیتونن از اون استفاده بکنن که تا پنجمین روز فیلم نمایش داده نشه. بعد حتی اطلاعیه دادن که فیلم محمد هادی کریمی جایگزین این فیلم شد در سینمای نمایش دهنده. الان
باز دوباره برگشت،
باید سبب بکنیم
ببینیم که در واقع دوستان در دبیرخانه جشنواره چه توضیحی برای این اتفاق دارن، چون برها به لحاظ قانونی به نظر میرسه که اتفاقیه که مشکلات قانونی خواهد داشت طبق آیین‌نامه خود جشنواره.
خیلی خیلی متشکریم، سپاس فراوان. خبرهایی بود که آقای محمودی همراه خودشون به برنامه برداشت 38 آوردن. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. از پردیس سینمایی ملت میشنوید. برنامه زنده برداشت 38 از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه. تا به اینجای برنامه فیلم درخت گردو و همینطور فیلم مغز استخوان رو مورد بررسی قرار دادیم به اتفاق کارشناسان و مهمانان محترم برنامه‌مون. مهمان دیگری هم باز اینجا در کنار ما هستن، جناب آقای امیررضا نوری پرتو، مدرس دانشگاه و منتقد. جناب آقای نوری پرتو سلام، به برنامه برداشت 38 خوش آمدید.
خیلی ممنون، درود بر شما و شنوندگان گرامیتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. آقای جعفری باتون همراه میشیم و گپ و گفت شما رو میشنویم با آقای نوری پرتو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نوری پرتو عزیز. بریم راجع به دوزیز صحبت بکنیم، فیلم نوبت سوم نمایش در روز گذشته در پردیس سینمایی ملت در خدمتتون است.
خواهش میکنم. فیلم دوزیز خب در یک نقطه متفاوت از کارنامه کاری آقای برزونیک نژاد قرار میگیره، چه حالا سریال های تلویزیونی که در واقع ساختن که معروفترینش همون دوگانه در واقع یا سریال دو سیزنی آره دردسرهای عظیمه، یکم حالا فیلم هایی که ساختن به نظرم خب خواستند که توی این فیلم ژانر فیلمشون رو عوض بکن، یعنی ژانر کارنامه کاریشون رو تقریبا عوض بکن. البته یه فیلم محجور جمع و جوری هم داشتن که باز پهلو میزنه به درام های اجتماعی که فیلم ناخواسته هست، ولی خب این فیلم یک فیلمیست که در واقع یک درامیه که سعی میکنه که یک موضوع ملتهب اجتماعی رو دستمایه کار خودش قرار بده. ولی واقعیت اینه که فیلم به نظرم خیلی ضعف‌های عمده‌ای داره، چه از لحاظ دراماتیک تو فیلمنامه و چه از لحاظ حتی آرتیستیک و سینمایی و کارگردانی، و یک ایده خوب داره که این ایده خوبش در واقع بر اساس یک الگوی دراماتیک آشناس، بر اساس یکی از ده ها الگویی که موجوده و خیلی از فیلم‌ها بر اساسش ساخته میشه، و اون الگو هم اینه که یک دختری در واقع به یک جمع مردانه پناه میاره و توی این جمع مردانه سعی میکنه که مناسبات میان این جوانان رو به هم بریزه و حالا یه سری روابط به وجود میاد و اینا. وقتی این یه خطی رو آدم تعریف میکنه خیلی کنجکاو میشه که فیلم دوزیست رو ببینه و داستانش رو دنبال بکنه، ولی واقعیت فیلم از لحاظ فیلمنامه‌ای چیزی ورا و فرای این چیز رو نداره، این الگو رو نداره، یعنی نتونسته این الگو رو خوب استفاده بکنه به عنوان ایده مرکزی خودش و این رو بست و گسترش دراماتیک بده. به همین خاطر معلوم نیست شناسنامه کاراکترها، معلوم نیست، یه چیزی هلوهشه، شاید بگم تا میانه های پرده میانی طول میکشه تا ما تازه بفهمیم اصلا اینا کیان و این فضا کجاست، یعنی حتی جغرافیای این چیز رو هم فیلمنامه‌نویس و کارگردان این جهان داستان رو به ما نمیگه که اینا اصلا کیان، کجان، از کجا اومدن
و البته تا پایان داستان هم نمیده،
تقریبا هم تا پایان داستان یعنی نمیفهمیدم.
من وقتی داشتم فیلم تموم شد با خودم فکر کردم که خب در به بسم الله فیلم تا تای تمتش من چقدر شناختم نسبت به این کاراکترها تغییر کرد، چقدر فهمیدم اینا از کجا اومدن، چرا اومدن، دلیل کنار هم بودنشون دقیقاً چه چیزاییه و ظاهراً هیچ اتفاقی نمیفته. آقای نوری پرتو، من اینو البته به شنونده عرض بکنم که این فیلم دوزیز چهارمین فیلم سینمایی آقای برزونیک نژاد هست. شاید برای خیلی از شنونده‌های ما در واقع نام آقای برزونیک نژاد علاوه بر مجموعه تلویزیونشون که دردسرای عظیم خب خیلی شهرت داره با فیلم زاپاس در واقع یه جورایی با فیلم سینمایی زاپاس شناخته شده باشه. من کاملا با شما موافقم. دوزیست به نظرم میرسه که اصولا و حتی برای خود کارگردانم خیلی مهم نبوده که همه چیز درست و درمون در بیاد، یعنی با خودش فکر کرده که از یک فرصتی استفاده بکنم این فیلم بسازم، و طبق معمولم توی آثار سینماییشون خیلی اینجوریه. آقای نیک نژاد خیلی نگاهش به گیشه است. میخواستم بپرسم به نظر دوزیست میتونه توی گیشه موفق باشه؟
والا تجربه نشون داده در سالهای اخیر اصلا هیچ پیشبینی توی برای اکران و گیشه نمیشه کرد، یعنی حتی فیلم های به اصطلاح کمدی که من واقعا خیلی سخته خیلی از اسم این فیلم ها رو کمدی بذارم، بیشتر تصاویر متحرکی هن که به زور میخوان تماشاگر رو بخندونن، در واقع اونا هم خیلی هاشون نتونستن بفروشن. وای به حال این فیلم ها که خیلی فضای تلخ و سیاهی دارن، ولی خب مثال معکوسش هم بوده، یعنی درام های اجتماعی بسیار تلخی هم بوده مثل متری 6 و نیم یا حتی ابد و یک روز که 3 سال پیش بود، که در واقع اینها تونستن گیشه رو هم فتح بکنن. این واقعا هیچ پیش بینی نمیشه کرد، اما بر اساس مناسبات و معادلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یک سال اخیر من خیلی بعید میدونم فیلم خیلی فیلم پرفروشی باشه، هرچند به خاطر اینکه فیلم کم هزینه ای بوده. آره. فکر میکنم خرج خودش رو در بیاره. به هر حال چهره هایی
که فکر میکنم تو همین لحظه در آورد، ما خیلی نگران. آره این ماجرا نیست،
همشون همینه، ولی واقعیت فیلم خالی از روابط ایناست که تقریبا مشکل تمام فیلمنامه های فیلمایی بوده که این تقریبا 13 14 تا فیلمی که تا الان دیدیم که خالی از روابط و ایجاد روابط، رشد اطلاعات، رشد روابط میان کاراکترها توی پرده میانی فیلمنامه هاشون هست و همه خاطر قصه ها داره از یک جایی درجا میزنه. من تا مشکل فیلمنامه دوزیست این بودش که اصلا کلن چیزی پیش نمیره، یعنی بعد اگر هم یک سری روابط تازه قرار شکل بگیره مثل رابطه در واقع عطا با کاراکتر مریم که عطا آقای جواد عزتی نقشش رو بازی میکنه، اگر هم قراره یه همچین چیزی شکل بگیره این انقدر سریع و بیمنطق شکل میگیره که ما نمیدونیم این مرد چرا داره در انقدر به خاطر این دختر خودش رو به آب و آتیش میزنه و فداکاری میکنه و خیلی هم ساده این رابطه از هم گسسته میشه. یعنی نه چیزی شکل میگیره نه چیزی پیش میره و ادامه پیدا میکنه.
اون وقت اشاره کردی به اینکه این موضوع فیلم یه موضوع ملتهب اجتماعی، من تو راجبه اونشم
ببین موضوع ما تعریفمون در مورد ملتهب اجتماعی چیه؟ ملتهب اجتماعی کاملا یه بحث سلیقه‌ایه. من در واقع اون سرگردونی آدم‌ها که این خیلی به نظرم یک موضوع، یک بحث اجتماعی روز میتونه باشه و حتی فرهنگی، سرگردونی آدم‌ها، سرگشتگیشون و اینکه هیچ افقی برای آینده‌شون تعریف نمیشه، به نظرم یه چیزیه که تو طبقه متوسط و فرودست جامعه تقریبا هممون باهاش درگیریم. یعنی تقریبا میدونیم هیچ آینده‌ای برامون وجود نداره با این شرایطی که علاوه بر اقتصادی و اجتماعی داریم تو این روزها و تو این ماه‌ها داریم تجربه می‌کنیم. به نظرم از این منظر فیلم میتونه یقه تماشاگرش رو بگه، منتها خیلی زود این گریبان تماشاگرش رو ول می‌کنه چون تماشاگر نمیاد شعار اجتماعی بده. یعنی من اصلا اون سوژه ملتهب اجتماعی رو گفتم به عنوان ویژگی مثبت نگفتم، در راستای فیلم‌های از این دسته که توی یک دهه اخیر می‌بینیم و اصلا به عنوان ویژگی مثبت نگفتم، فقط به عنوان ویژگی گفتم. یعنی گفتم می‌خواد بره به سمت این چیزی که قراره تماشاگر رو روی صندلی نگه داره، در واقع اون درامیه که تماشاگر رو باید گرفتار بکنه که نمیکنه. یه بخشش هم اجرای فیلمه که متاسفانه حتی یه خط فرضی ساده در سکانس های دو سه نفره داخلی تو اتاق رعایت نمیشد.
یه نکته رو بگم، تو الان فیلمایی که در جشنواره خانم استاخ تبار دیدیم عمدتاً نگاه ها اینجوری بود، یه تعدادی دوست داشتن یه تعدادی دوست نداشتن، صفر و صدی بوده خیلی وقت. این فیلم دوزیست جز فیلمایی که من کسی که دوست داشته باشه تا الان ندیدم از دیشب تا الان.
خیلی خیلی متشکریم از شما، از شما آقای جعفری و همینطور از شما جناب آقای امیررضا نوری پرتو، مدرس دانشگاه و منتقد که کنار ما حاضر شدید و در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی ممنون از شما بابت دعوتتون.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم. دقایق پایانی برنامه است، 2 دقیقه وقت داریم. میدونم برای شما آقای محمودی و آقای جعفری خیلی سخت و کمه، ولی بفرمایید جنبندی.
من به جای جنبندی دارم میخواد یک آمار کوچولو به شنونده هامون بدم. در بین بازیگران شرکت کننده در ادوار مختلف جشنواره فیلم فجر، فاطمه معتمدآریا 12 مرتبه نامزد دریافت سیمرغ شده، 2 بار موفق شده سیمرغ بگیره برای هنرپیشه و همسر به عنوان نقش اول و 2 بار برای مکمل برهوت و مسافران 4 سیمرغ. لیلا حاتمی 10 بار نامزد شده، 2 بار سیمرغ گرفته برای بیپولی و رگ خواب. باران کوثری 6 بار نامزد شده و 2 سیمرغ گرفته برای کوچه بینام و عرض کنم به حضور شما خونبازی روز سوم. هدیه تهرانی 5 بار نامزد شده، برای چهارشنبه سوری قرمز سیمرغ گرفته. مریلا زارعی 4 بار نامزد شده و برای دو فیلم سقف دودی و شیار. پروانه معصومی 3 بار، هنگام قاضیانی 2 بار.
آقای محمودی شما 30 ثانیه فرصت دارید.
بله، خدمتتون عرض شود که تا ساعت دیگه در سینمای رسانه‌ها فیلم روز بلوا ساخته بهروز شعیبی به نمایش در میاد و بعد از اون فیلم خوب بد جلف ارتش سری 2 ساخته پیمان قاسمخانی رو میبینیم خیلی بعید بود تو این دوره‌های جشنواره، حداقل تو یک دهه اخیر، که حالا فیلم کمدی وارد کنن، اونم فیلمی که متعلق به سینمای بدنه است و فروشش تضمین شده است. حالا باید فردا راجبش بیشتر صحبت
کنیم. بله، فردا راجب این دو فیلم و همینطور فیلم کشدارگاه که قرار هست سانس اول فردا به نمایش در بیاد صحبت میکنیم. از شما عزیزان خیلی متشکرم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و اما همراهان شما در این برنامه. تهیه کننده محسن حکیم معانی، صدا بردار مهدی تکلو، هماهنگی ستاره نجف آبادی، گزارشگر سعید زار محمدی، کارشناسان علی جعفری و مصطفی محمودی، عوامل فنی صمد عالی‌قدر، کوروش شریفی، احسان رستم آبادی و مشتبه مرادی، روابط عمومی حمید قاسمی و من فاطمه اسحاق تبار گوینده این بر.
خیلی ممنون از همکاران گرامی که برداشت 38 رو تقدیم کردن ویژه جشنواره بین المللی فیلم فجر. از پردیس سینمایی ملت و از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
با نام یاد خدا و سلام به شما همراهان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، امروز هم با بخش گزارش گفتارش همراه شما خواهم بود. با موضوع گزارش امروزم رویدادی که به همت وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با عنوان برگزاری کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی و نقش فناوری‌های نوین در آموزش و یادگیری منابع انسانی، که خب با حضور مسئولان مرتبط با این حوزه در دانشگاه مختلف کشور برگزار شد. جناب دکتر نظرپور معاون محترم اداری مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و رئیس این کنفرانس فرصتی رو در اختیار گذاشتم و صحبت ایشون رو در این باره خواهیم شنید. خدمت شما جناب دکتر سلام عرض می‌کنم، عرض ادب دارم. بفرمایید از محورهایی که در کنفرانس این دوره شاهدون بودیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم. هدف این کنفرانس نشستی بود که مدیران منابع انسانی دانشگاه ها و همینطور معاونین اداری مالی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری حضور داشتند و این کنفرانس تونسته هم بخش صنعت رو در خودش داشته باشه، هم بخش دانشگاه رو داشته باشه و همینطور افرادی که در حوزه های مختلف تجربه خاصی رو داشتن در این کنفرانس حضور داشتن. کنار این کنفرانس هم نشستی برگزار شد برای معاونین اداری مالی دانشگاه ها که اونها هم با توجه به شرایط حساس و خاصی که وجود داره بتوانیم از تجربیات همدیگه حد اکثر استفاده رو بکنیم. تلاش شده آینده پردازی بشه، نظریه پردازی بشه در حوزه های علمی و همینطور حوزه های اجرایی از طریق ارائه دستاوردها و الگوهای برتر در سازمان ها و دستگاه های اجرایی. توجه شده به دستاوردهای بین المللی نظام توسعه سرمایه انسانی مطلوب و استقرار جایزه ملی تعالی توسعه سرمایه انسانی و نکته بعدی هم اجرایی کردن برنامه‌های توسعه و تحول در نظام اداری کشور با رویکرد به توسعه سرمایه انسانی هوشمند، توانمند و شایسته و همینطور محورهای مختلف که آخرین محور رو با تأکید هم عرض میکنم اینه که نقش‌آفرینی دانشگاه ها در حل مشکلات جامعه با توجه به رهنمودها و اسناد بالادستی که داریم، اینا از جمله محورهایی بوده که در این کنفرانس مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم نتایجش به صورت گسترده بین جامعه دانشگاهی انتشار پیدا بکنه که از ظرفیت ها و مسائلی که در این کنفرانس رد و بدل شده دیگران هم که حضور نداشتن هم بتونن استفاده بکنه.
مخصوصا که مهمترین سرمایه کشور رو به نظر میسه سرمایه انسانی تشکیل میده و سرمایه های اصلی این انسانی ما هم در مراکز علمی و دانشگاه ما حضور دارن.
ما اگر بتوانیم دانشگاه های ما در تربیت منابع انسانی نقش بسیار خوبی رو ایفا بکنیم، مطمئنن در دستگاه های اجرایی مختلف همین افراد فارغ التحصیل دانشگاه ها هستن که در دستگاه اجرایی حضور دارن. به همین دلیل ما باید از این ظرفیت حد اکثر استفاده رو ببریم.
خیلی از شما سپاسگزارم.
لطف شما زیاد. متشکرم.
گفتارش با ما منتشر شد.
شما همراهان ارجمند رادیو فرهنگ رو میشنوید.